بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تو و مقدمه الفدا. ابتدا شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. از خداوند تبارک و تعالی استدعا داریم ما را جزء محبان و والیان و شیعیان اون حضرت محسوب بدارد. همانطور که اشاره کردند بحث ما در مورد فقه پول و بانکی، طبعا این بحث ترکیبی است از مباحث کارشناسی در مورد موضوعات مورد بحث، یعنی هم بعد کارشناسی مطرح میشه و هم بعد فقهی مطرح میشه. معمولاً فقهای بزرگوار هم در مباحثی که ورود می‌کنند یا موضوع بحث موضوعی است که خود موضوع فقهی است، موضوع شرعی است و می‌باید در ابواب فقه خود موضوع تنقیح بشه، مثل موضوع مالکر. معلومه که این یک موضوعی نیست که از کارشناسانی بیرون از حوزه فقه بخواهند به دست بیارند، خودش مستنبطه. و یا موضوع موضوعی است که در میان عرف و عقلا مطرحه و طبعا باید موضوع رو از عرف و عقلا گرفت، یا موضوعی است که مال عرف خاصه، عرف متخصصان یک حوزه هست، طبعا موضوع شناسی باید از اونها گرفته بشه. حالا به طور عمده مباحث پول و بانک از مباحثی است که میباید از حوزه کارشناسی طرح مسئله بشود و خب خداوند این توفیق رو به این بنده داده که دورهایی رو بگذرانم، تحقیق کنم، تدریس کنم که مربوطه به بخش کارشناسی مسائل مربوطه هست و علاوه بر این که بالاخره در حوزه فقه هم این توفیق خداوند عنایت فرموده که در این عرصه هم کار کنم. امیدواریم که این بخش که خدمت شما عرضه می کنیم برای شما مفید باشه، خصوصا که این مباحث مباحث خاص روزگار ماست، مباحثی نیست که خیلی در فقه سابقه داشته باشه، بحثای تازه نیست و شاید همین تازه بودن مسئله و موضوع موجب بشه که ببینیم تفاوت‌هایی بین انظار فقهایی باشد که با موضوعات مسئله به صورت کارشناسی روبرو شده اند و احیانا فقهای بزرگواری که بر اساس سوالات پاسخ دادن ولی موضوع شناسی نکردن. این نکته است که جای اشاره داشت. حالا یکی از موضوعات و بس موضوعات بسیار مهم که هم اقتصادی است و هم باید از نظر فقهی بهش پرداخته بشه و البته ابعاد دیگری هم داره، بعد حقوقی داره، بعد اقتصادی داره، بعد فقهی داره، بعد مالی داره، این موضوع پولی و بحث اول ما هم در مورد پولی. من فهرستی رو قبلا خدمت دوستان دادم، فهرست بحثی رو گفتم که چه مباحثی رو ما اینجا خدمت شما مطرح میکنیم. یک بحث در مورد پول تاریخ زندگی اجتماعی بشری. در زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر پول خیلی نقش آفرینی کرده. البته هرچه به تاریخ قدیمی‌تر برگردیم کمتر نقش آفرین بوده، هرچه به تاریخ معاصر برسیم پول بیشتر نقش آفرینی کرده و پول اشکال مختلفی هم پیدا کرده. ما هم به اشکال پول خواهیم پرداخت انشاءالله و هم به مسائل فقهی. مبادلات و معاملات ابتدایی بشر به صورت پایاپایی بوده، یا بگیم تخاطری. یعنی ابتدا بشر از اونچه که آماده بود در طبیعت استفاده می‌کرد و کم کم دست به تولید زد. ولی یه خانواده، البته از نوع خانواده بزرگ که پدر بزرگ هست و فرزندان او هستن، نوادگان او هستن، اینها مجموعاً با هم مایحتاج خانواده رو تأمین میکردن، نیازی به مبادله نبود. این مال تاریخ خیلی آغاز زندگی بشر به صورت خانوادگی است. ولی کم کم در اثر تنوع تولیدات و تنوع نیازها این امکان وجود نداشت که یک خانواده همه مایحتاج خودش رو خودش تولید کنه. بنابراین نیاز بود که بخشی از اونچه را که بهتر تولید می کند و احیانا راحت تر تولید می کند خودش تولید کنه، و بخشی از اونچه را که او به راحتی تولید نمی کند و دیگران تولید می کنند از تولیدات اونها استفاده کنه. اینجا مبادله متولد شد، مبادله مازاد تولیدات یک خانواده با مازاد خانواده دیگر و خانواده های دیگر. و این مبادلات به صورت تهاتر انجام می شد، کالا در مقابل کالا. یکی گندم تولید میکرد، یکی دامداری داشت، یکی مثلا ساختمان میساخت، یکی نجاری داشت. هر کدام بر اساس اون کالایی که تولید کرده بودند نیازمندی های دیگر خودشون رو با دیگران به صورت تهاتر و پایاپای مبادله میکردند. کالا در مقابل کالا قرار می گرفت. واسطه‌ای به نام پول به عنوان خاص وجود نداشت. همین مبادلات پایاپای ما می بینیم در مباحث فقهی ما هم ورود کرده و در روایات ما هم وارد شده. یک بابی در روایات ما هست، در کتب فقهی ما هست، باب همین مبادلات، داد و ستدها. و این داد و ستدها موضوع بحث فقها قرار گرفته که اگر داد و ستد دو تا کالا از یک جنس باشد میباید چگونه باشد، و تأکید بر این است که مثلا به مثل، البته اگر از مکیل و موزون باشد. اگر مکیل یا موزون باشد مبادله مثلا به مثل انجام بگیرد، و اگر مکیل و موزون نباشد معدود باشد اینجا مشکلی نداره، مبادلات میتواند مثل اینه به مثل هم باشد. حالا همین مبادلات کم کم منتهی میشه به اینکه یک کالا در یک جامعه موقعیت ویژه پیدا میکند. اون موقعیت ویژه موقعیت واسطه بودن برای مبادلات است. در تاریخ معاملات در داخل ایران به دلیل اینکه گندم تقریبا همه جا تولید می شده، همه جا پیدا می شده، به طور عمده گندم واسطه مبادلات شده. اگر در روستاها خصوصا تا این اواخر هم میخواست بین دوتا کالا مبادله بشه، اون گندم واسه کالای واسطه قرار میگرید. مثلا اگر حمام میخواستن برن، مقداری گندم رو متناسب با ارزش خدمت حمامی توی کیسه با خودشون میبردن تحویل میدادن. اگر سلمانی بود میخواست آرایش کنه، یه مقدار گندم میدادن. اگر گوش میخواستن بخرن، گندم میدادن. اگر سمساری وارد روستایی میشد با خودش همه چیز آورده بود، سوار بر اسبش یا الاغش یا شطورش، میدیگه همه گندم میارن و جنس مورد نظرشون رو خریداری میکنن. پس کالای واسطه شده بود گندم. از این مقوله کالاهای واسطه، مثلا در حبشه فلفل و نمک، بسته های فلفل و نمک، در تبت چای، در ویرجینیای امریکا تنباکو، در روسیه پوست سمور، در اطراف مدیترانه گوسفند، در هندوستان صدف. یعنی من تا 49 کالا رو دیدم که در کشورهای مختلف واسطه مبادله شده بوده. خب به این وسیله یه مقدار تسهیل کردند مبادلات رو. چرا؟ چون مبادله بین کالاها و تعاطر بین کالاها گاهی مشکلاتی می آفرید. امکان نداشت مثلا اگر کسی اسبی داشت، دیگری هم مرغی داشت، این میخواست اسبش رو بده مرغ رو بگیره، اینها با هم تناسب نداشتن، پس توافق حاصل نمیشد. یا اگر کسی پنبه داشت، دیگری پنبه داشت، مثلا گوش داشت، ولی اون کسی که میخواست با هم مبادله بکنن گوش لازم نداشت بلکه چیزی دیگری لازم داشت، یعنی با هم هماهنگ نمیشد. ولی وقتی که یک کالا جنبه واسطه پیدا کرد، این مشکل رو حل کرد. پس همه چیز میتوانست به اون کالای واسطه تبدیل بشه و اون کالای واسطه به کالاهای دیگر. اینجا دیگه مبادلات تهاتری تقریبا میشه گفت رخت بربست، به جاش مبادله با کالای واسطه تحقق پیدا کرد که به این پول میگفتن پول کالایی. پس یه پول کالایی ما داشتیم، بشر یه دورانی داشته پول کالایی در بینش رواج داشته. در مورد مبادلات تهاتری ابواب عرفم که 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 از جلد 18 دوره سجل سی جلدی وسائل شیعه خوبی مبادلات تهاتری رو برای ما بیان میکنه که چه نکاتی رو اینجا میباید شما رعایت بکنید. خب برای مبادلات با واسطه یک کالا اونجا هم احکامی طبعا پدید میاد که اون کالای واسطه اگر مغایر باشد با کالایی که انسان میخواهد طرف مبادله قرار بده یه احکامی داره، اگر مماثل باشد یه احکامی داره. این هم باز تو همون بحث مبادلات بیع مطرح میشه. ما توجه به افزایش معاملات و گسترش معاملات و تجارت بین ملت‌ها، یعنی بعد تجارت از میان یه طایفه، یه قبیله، اهالی یک شهر و امثال اینها فراتر رفت، بین ملت‌ها این معاملات رواج پیدا کرد. اینجاست که نقش پول واسطه اهمیت بیشتری پیدا کرد. باید اون پول واسطه پول واسطه‌ای می بود که بتواند هم اعتبار بین ملت ها رو پیدا بکنه و هم فساد ناپذیر باشه یا کمتر فساد بپذیره و هم نقل و انتقالش آسان‌تر باشه، راحت‌تر باشه و خودش برای حمل و نقل و نقل و انتقال هزینه بر نباشه. اینجا بود که به تدریج طلا و نقره شدن اون کالای واسطه و طلا و نقره نقش واسطه را ایفا کردن. شاید ابتدا هم طلا و نقره بی‌قواره. جالبه، سوال شما هم بسیار خوبه. ما اگر برگردیم ببینیم مبدأ درهم و دینار کیه، متوجه میشیم که هم قبل از پیدایش درهم و دینار تاریخ مبادلات تقاطری هست، البته همزمان با پیدایش درهم و دینار هم بعضی جاها که دسترسی به درهم و دینار هم خیلی نداشتن باز مبادلات تقاطری استمرار پیدا کرده. این طور نیست یک تاریخ روشن قطعی آدم بگه در این تاریخ دیگه مبادلات با کالای با واسطه فلزی صورت گرفت. اما گفتن ما شاید خود آیات شریف قرآن هم کم و بیش بتونیم بفهمیم که از کی درهم و دینار باب شده. به این انشاءالله در بحث قرآنی مربوط به پول اشاره خواهیم کرد. این مبادلات طلا و نقره به عنوان واسطه، یعنی قرار گرفتن طلا و نقره به عنوان واسطه مبادله، کم کم کار به جایی رسید که این طلا و نقره به صورت مسلوکات معین و مشخص استاندارد تقریبا از نظر مقدار، از نظر عیار درآمد. و البته این کار کاری بود که ابتدا توسط صرافان انجام می گرفت. صرافی ها که شکل گرفت، صرافی ها بعضی ها کارشون ضرب سکه بود. صرافان بزرگ، صرافان عمده، صرافانی که بین کشورها مبادله می کردن. در خود ایران هم صرافی های بسیار بزرگ و مرتبری بوده که با هندوستان معامله می کردن، با روسیه معامله می کردن، با اروپا معامله میکردن. این صرافی ها مبدأ انتشار مسلوکات طلا و نقره شدن و سکه های اونها معتبر بود، نیازی به سنجش نداشت، حساب باز میکردن براش. خب کم کم این مسئله شاید بشه گفت قرن 15 میلادی تبدیل شد به اینکه این نوع کار را دولت‌ها انجام می‌دادن در اروپا. البته در روم قبل از اسلام هم ضرب سکه به صورت رسمی صورت می‌گرفته، در ایران هم قبل از اسلام ضرب سکه صورت می‌گرفته و ضرب سکه در ایران درهم مبنا بوده و در روم دینار. درهم‌ها از ایران، به طرف سرزمین عربستان در تجارت جابجا می‌شد، دینارها هم از طرف روم جابجا می‌شد. ولی اونی که بیشتر شکل گرفت، شاید بشه گفت استاندارد‌تر شد، دقیق‌تر شد، گفتن در قرن 15 میلادی اتفاق افتاده. ابواب صرف در کتاب‌های روایی که بیع الصرفه یا بیع الاثمان مطرح می‌شد، دیگه مربوط به این واسطه گری درهم و دینار است و مسلوکات طلا و نقره. جالب، بعضی اوقات از ذهب و فضه حتی ما ببینیم در روایات میاد و سخن از درهم و دینار نیست، ولی خیلی اوقات هم از درهم و دینار سخنه. ذهب و فضه که میگویند ای بسا منحصر به واسطه بودن مسکوکات نیست، بلکه اهم از مسکوکات باشه. پس ابواب بیع و صرف در فقه در کتب روایی به این مسائل پرداخته. 21 باب وسائل الشیعه و باب صرف مربوط به این بحث هاست. در دوره های اخیر به تدریج برای مبادله با مسلوکات و طلا و نقره مشکلاتی پیش آمد. یکی از مشکلاتی که برای طلا و نقره، مسلوکات طلا و نقره پیش آمد، یکیش دستکاری هایی بود که در مسلوکات طلا و نقره احیانا سودجویان انجام می دادن. در عیار دستکاری می کردن. مثلا اگر عیار طلا باید 24 عیار باشه، این رو خلیطی و آلیاژی و غشی درش وارد می کردن، به جای 24 عیار ملی 18 عیار شد، 17 عیار شد، تا 9 عیار هم تنزل پیدا کرد. خب این یکی از چیزایی بود که مبادله با مسلوکات رو برای عامه مردم مقداری دشوار کرد. هر مشت سکه، هر کیسه سکه که میخواست طرف بردارد، باید مراجعه میکرد به صراف که صراف محک بزند این چقدر خالصه، و اون صراف برای محک زدن یا توزین کند، وزن کند. اصلا مبادلات طلا و نقره بر اساس وزن انجام میگیره. پس برای که توزین کند یا برای که عیار بزند، محک بزند، یه حق عیار سنجی میگیره. پس یه هزینه داشت. حمل و نقلش هم با مخاطره همراه بود، مخاطره سرقت در سفرهای بین شهرها. سرگردان ها میمونن میگرفتن، هر کس با خودش همون دیناری داشت، طلا و نقره داشت، از اینها میلوزیدن. خب این یه مقدار مشکل ایجاد کرده بود. یا خود مسلوکات طلا و نقره از نرمی برخوردارن، ساییده میشن. خود این ساییده شدن موجب میشد مقداری اندک کاهش وزن پیدا کنن که برای عامه مردم قابل حس و لمس نبود، قابل مشاهده نبود. فقط اون کسانی که توزیع میکردن میفهمیدن و صراف ها میفهمیدن، زرگر ها میفهمیدن. خب اینجاها موجب شد کم کمک مبادله با طلا و نقره هم از کفایت لازم برخوردار نباشه. ابتدا کار صرافان این شد که امین مردم بودن در نگهداری مسلوکات طلا و نقره اونها و به دست اونها حواله می دادن. حواله 1 سکه، حواله 5 سکه، حواله 10 سکه. خب این حواله ها بین صرافان کشورهای مختلف معتبر بود. اگر حواله 1 صراف رو در تهران یا تبریز یا رشت میگرفتی، این حواله رو صرافی شهر دیگری از شما قبول میکرد و پایان هر سال مالی اینها حواله ها رو با هم دیگه مبادله میکردن. یا حتی این حواله ها بین کشورهای مختلف بین صرافان دست به دست میشد و مبادله میشد. کافی بود اون کسی که این حواله رو دریافت کرده مهر خودش رو پشت حواله بزند و به مشتری بدهد. نفر مشتری هم مهر خودش رو میزد و به مشتری بعدی میداد. به این وسیله حواله ها جریان پیدا کرد به جای خود مسلوکات، و این موجب شد که نسبت به مسلوکات نوعی صیانت رخ بده و اون مشکلاتی که از این طریق پیش آمده بود کاهش پیدا بکنه. خب این مشکل حل شد، ولی احیانا با رشد بیشتر تولیدات در کشورهای مختلف یه مسائل جدیدی هم پیش اومد. یکی از مسائلی که پیش اومد این بود که همه صرافان به این نتیجه رسیدن همواره صاحبان حواله ها به اونها مراجعه نمی کنن و از اونها مطالبه مسلوکات را نمی کنن. پس یک ذخیره ای قابل توجه از سکه ها نزد صراف باقی بود. این منشأ قرض دادن همراه با بهره شد و در اروپا کلید خورد و توسط یهودیان کلید خورد. پس خود این که صرافی ها این امکان رو پیدا کردند که ذخیره ای از مسروقات طلا و نقره رو در اختیار داشته باشند و صاحبان حواله ها یا مشتریان حواله ها مراجعه یک بار بهشون نداشته باشن، این موجب شد که فرصتی برای اونها پدید بیاد از این ذخیره استفاده کنن، حواله های بیشتری به مردم بدهن. این حواله های بیشتری که دادن نقش رشد پول رو در میان جامعه از طرفی ایفا کرد، یعنی تعدادها افزایش پیدا کرد، تعداد حواله ها افزایش پیدا کرد بر واقعیت مسروقات، و از طرفی هم امکان بهره برداری به عنوان رباخواهی پدید آمد. از سوی دیگر تعداد معاملات که افزایش پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، ببینید افزایش مسروقات تابع ارزش و قیمت مسروقاته. این نکته اقتصادی است. اگر مقدار سکه ها نسبت به حجم مبادلات از کفایت لازم برخوردار نبود، قیمت سکه میرفت بالا، قیمت مسروقات میرفت بالا، چون متقاضی و طالب افزایش پیدا میکرد و از اون طرف تعداد سکه ها تکافوی این حجم از مبادلات نداشت. وقتی این اتفاق می افتاد، تبدیل غیر مسکوکات به مسکوک با صرفه می شود، چون تبدیل غیر سکه به سکه هزینه ضرب داره، هزینه ضرب سکه داره. این هزینه ضرب رو اون کسانی که کار ضرب سکه رو داشتن بابتش هزینه می گرفتن. این هزینه ضرب با صرفه می شود که کسی نقره خام بیاره، نقره شمش بیاره، یا مثلا طلای شمش بیاره، بیا اینا رو برای من تبدیل به سکه کن. این تبدیل به سکه یک هزینه ای داشت که این هزینه طبعا موجب می شد که اگر تعداد سکه ها به این وسیله افزایش پیدا می کرد، قیمت ها هم متعادل می شد. یعنی به این وسیله رشد تعداد سکه ها را ما شاهد بودیم و حجم سکه ها افزایش پیدا میکرد. گام بعدی این بود که کم کم طلاها که تبدیل مسکوکات میشد و در چرخه مبادلات قرار میگرفت، طلا قیمتش بالا میرفت در مقابل با نقره، یا طلا و نقره قیمتش بالا میرفت در قیاس با سایر کالاها. اینجا بود که هزینه استخراج معدن طلا با صرفه میشد، یعنی با صرفه میشد که افرادی بروند کار کنند در معادن طلا و طلا رو استخراج کنند، چرا که قیمتش بالاتر رفته و ذخایر طلا افزایش پیدا میکرد. یعنی مواد معدنی طلا، مواد معدنی نقره تبدیل میشد به نقره و طلا و ارزش اینا، یعنی رشد مسکوکات تابع افزایش قیمت مسکوکات، رشد مقدار طلا و نقره تابع افزایش قیمت طلا و نقره، و نتیجه این میشد که تا جایی که ممکن بود مقدار طلا و نقره هی افزایش پیدا کرد و با افزایش حجم طلا و نقره ها قیمت ها متعادل می شود، قیمت سایر کالاها هم متعادل می شود. ولی خوردیم به دوران صنعتی، تولیدات صنعتی خیلی شتاب گرفت. اینکه تولیدات صنعتی شتاب گسترده ای پیدا کرد، مبادلات با طلا و نقره هم از کفایت لازم براش برخوردار نبود. اینجا بود که کم کم اول خود صرافی ها عرض کردن چه کردن و شروع کردن به نشر اسکناس، یعنی به جای حواله ها اسکناس منتشر کردن. و این نشر اسکناس ابتدا توسط خود صرافی ها صورت گرفت. بله طبعا هم امکان رباخاری رو افزایش میداد حواله ها، هم وقتی معاملات روش پیدا کرد و سکه ها کافی نبود، حواله ها کافی نبود، اونها به فکر انتشار اسکناس افتادن. ولی این انتشار اسکناس همراه با تعهد تبدیل اسکناس به سکه طلا یا به سکه نقره بود. حواله ها الگو شد برای پیدایش اسکناس. وقتی که بعضی از دولت ها دیدن که خب این یه فرصتی است که توسط صرافان داره مورد بهره برداری قرار میگیره، گفتن چرا این بهره برداری رو صرافان انجام بدن، چاپ اسکناس رو خودشون به عهده گرفتند و متولی شدند. از اینجا به بعد دولت ها ناشر اسکناس شدن، بانک ها، بانک مرکزی در کشورها ناشر اسکناس شدن و به این وسیله نشر اسکناس توسط دولت ها انجام گرفت و شکل گرفت. حالا این نشر اسکناس که توسط دولت ها شکل گرفت، ابتدا اسکناس همراه با تعهد بود، تعهد تبدیل آن به مسکوکات طلا و نقره. یعنی اگر می بردی به بانک تحویل می دادیم، می گفتیم معادلش همون سکه ها رو می خوام، به سکه می دادم. یک گام بعدی برداشته شد با توجه به رواج اسکناس و اعتبار اسکناس و مقبولیتش و جا افتادنش، کم کم دیگه مردم دنبال به دست آوردن مسکوکات با تحویل دادن اسکناس بر نیامدن. خود اسکناس ها بین مردم مبادله شد بدون اینکه ضرورت مراجعه و تبدیلش به مسکوکات باشه. از اینجا نوع دیگری از اسکناس پدید آمد، اسکناس با پشتوانه طلا و نقره بدون تعهد به تبدیل. خود دقت کردید، اسکناس با پشتوانه طلا و نقره ولی بدون تعهد به تبدیل. دیری نپایید که جنگ های جهانی اول و دوم در اروپا پدید آمد. این جنگ های جهانی موجب شد که نشر اسکناس توسط دولت‌های درگیر در جنگ بسیار رشد کنه، بسیار افزایش پیدا بکنه. عرض کردیم تبدیل طلا و نقره به مسکوکات هزینه داشت. عرض کردیم استخراج معادن و طلا و نقره برای تبدیل به طلا و نقره هزینه داشت، هزینه‌های زیادی داشت. اما چاپ اسکناس های جدید هزینه زیادی نمی‌خواست. در گذشته تاریخ وقتی که جنگ می‌شد، قدرت‌هایی که درگیر جنگ می‌شدن می‌باید هزینه سربازان خودشون رو به گونه‌ای بدهند که اونها رو پایبند به حضور در میدانهای جنگ بکنن و هزینه های دولت برای تأمین امکانات دفاع و جنگ بسیار بالا می رفت. اینا می اومدن عیار طلا و نقره رو تغییر می دادن و کاهش می دادن. از اینجا مسکوکات همراه با غش فراوان شد. در روایات ما از این گونه مسکوکات تعبیر شده از دراهم المحموله، درهم هایی که این درهم ها درش غشه و آلیاژ های دیگری، فلزات دیگری درش ترکیب شده و افزایش پیدا کرده. گاهی راوی عرض میکنه خدمت امام که عندنا دراهمون محموله، فرمود که ترکیبش چطوره؟ عرض میکنه که دو ورق مثلا مس هست، یک ورق نقره، یا یک ورق مس هست یک ورق نقره، که سوال میکنه از جریان مبادلات این چنینی. حضرت میفرماید مادامی که بیان شود که ترکیب چیست، معامله با آن جایزی، اما اگر معلوم نباشد معامله با آن باطله، چون میباید اون چی که مهمه وزن خالص نقره و وزن خالص طلا است. اگر وزن خالص نقره و طلا معلومه، اینجا مبادله با آن بلا مانعه، اما اگر وزنش مجهوله، معلومه چی میدید چی میگیرید. میبینید که در فقه ما پس از اون مسبوکات مغشوش همراه با ترکیب‌های آلیاژی متفاوت سخن گفته شده. خواهیم مال اون دورانی. و جالب اینه هر پادشاهی سلطانی که روی کار می آمد مقتدر بود، قدرت او قدرت فائق و غالب بود، مسکوکات مخشوش رو از دور خارج میکرد، سکه های جدید مقتبر زد میکرد. میگفتن مثلا سکه عباسی، یعنی برجستگی پیدا میکرد یا اهمیتی پیدا میکرد. خب این مال اون دوره. در دوره ظهور و بروز اسکناس، اینجا چاپ اسکناس انجام گرفت از سوی دولت‌های درگیر در جنگ که هزینه‌هاشون نمیتونستن با درآمدهای محدودی که دارن تأمین بکنن. نتیجه‌اش این شد که حجم اسکناس‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. شما کتاب‌های پول و بانک رو ملاحظه بکنید. یکی از منابعی که بنده ازش مکرر استفاده کردم کتاب پول و بانک دکتر باقر قدیری اصلی است. استاد قدیمی دانشگاه تهران بود، کتابش هم خود دانشگاه تهران چاپ کرده. جالبه ایشون میگویند که سال 1921 تا 22، اینطور که به ذهن من بانده، این درست بعد از جنگ جهانی اول، بین دو جنگ جهانی است، حجم اسکناس در آلمان اونقدر افزایش پیدا کرد در اثر اینکه رایش بانک آلمان که بانک مرکزی آلمان بود 10 چاپخانه را مصادره کرد و این چاپخانه های مصادره کرده رو باهاش پول چاپ می‌کرد، شبانه روز پول چاپ می‌کرد. و نتیجهش این شد که میخواستن یک کالایی رو خریداری کنن، باید با فرغون هم میکردن اسکناس ها رو. ورود به یک مغازه قیمت کالایی یه قیمت داشت، اگر زود پرداخت کرده بودی پرداخت کرده بودی، اگر میخواستی موقع خروج به پردازه قیمت دیگری داشت. و وقتی که آلمان بعد از جنگ جهانی اول خواست پول خودش رو اصلاح بکنه، اصلاح پولی، این بحثی که سال گذشته توسط دولت مطرح شد، بانک مرکزی مطرح شد که آقا 4-0 میخواییم از جلو پولمون برداریم، این رو بهش میگن اصلاح پولی. این اصلاح پولی تجربه جهانی داره، خصوصا بعد از جنگ جهانی اول و بعد یا بعد جنگ جهانی دوم. هر 1,400,000,000 مارک آلمان شده بود معادل 1 دلار امریکا. برای اصلاح پولی 14-0 از جلوی مارک آلمان برداشتن تا واحد پول آلمان معنی‌دار بشه. از جلو پول فرانسه 6-0 برداشتن تا پول قابل استفاده باشه. همینطور اون کشورهای دیگری که یه دوره‌ای مشغول جنگ و درگیر جنگ بودن، یعنی در اون دوره جنگ تا تونستن اسکناس چاپ کردن و ارزش پولشون رو کاهش دادن. و البته مهمش براشون این بوده که دوران جنگ رو پشت سر بگذارن. پس میبینیم خیلی راحت الان این پول ها میتواند با افزایش حجم ارزشش کاسته بشه. این خاصیت پول کاغذی و پول اعتباری است که حالا این یک دوران است که دوران پول کاغذی است. ما اکنون به دوره‌ای رسیده ایم که درسته پول کاغذی هست، ولی این پول کاغذی دیگه خیلی میدان نداره. با کارت‌های اعتباری، با عرض کنم خدمت شما کارت بانک ها، پول ها داره با حجم بسیار بالایی جا به جا میشه بدون اینکه اسکناسی جا به جا بشه. پس پول شده پول اعتباری. این پول اعتباری هم البته از 1971 این پول اعتباری پدید آمده، 1971 میلادی. چرا؟ این هم داستانی داره. 1944 یعنی اواخر جنگ جهانی دوم، یا بگیم پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی که درگیر در جنگ بودند و از جنگ فارغ شدند یا داشتن فارغ می شدند، اینها از امریکا خواستند که امریکا که بیرون از دایره جنگ بوده و کمک می داده به تعدادی از کشورهای اروپایی، کنفرانسی رو تشکیل بده. اون کنفرانس در شهر برتن بود از ایالت نیو همشایر، یکی از ایالت‌های امریکا، ایالت نیو همشایره، شهر برتن بود، در اونجا برگزار شد. البته نماینده ایران هم در این کنفرانس حضور داشته. 1944 از امریکا خواستن که امریکا از نظر مالی کمک کند، حمایت کند به کشورهایی که درگیر جنگ بودند برای بازسازی. خب خرابی های بسیار زیادی در اثر بمباران ها در کشورهای مختلف اروپایی رخ داده بود. کشورهای مختلف اروپایی هم دو دسته شده بودند. یک دسته خود آلمان بود و به اصطلاح متحدینش، و یک دسته هم انگلیس بود و همراهان با. خب این کشورها میخوان بازسازی کنن اقتصادشون رو، نیازمند به کمک مالی بودن، از امریکا خواستن کمک مالی بهشون بده. دلار امریکا از اعتبار بسیار بالایی در اون عصر برخوردار بود، هر 35 دلار مساوی با یک اونس طلا. یک اونس میدونید الان قیمتش چنده؟ کلا ما با اونس کار میکنم یا ذهنشون مشغول شده؟ هر اونس الان تقریبا 2000 دلاره. اون زمان 35 دلار یک اونس طلا بوده. به امریکا گفتن که شما همین رابطه دلار و طلا رو حفظ کنید، ولی به ما هم وام بدید که ما بازسازی کنیم. امریکا متعهد شد که این رابطه رو حفظ کنه و بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی انجام بگیره. کشورهای اروپایی رفتن با این منابعی که بهشون وام داده شده بود بازسازی های خودشون رو انجام دادن. 1970 تقریبا این بازسازی ها پایان پیدا کرد. میخوان دلارهای امریکا رو که بهشون وام داده بود برگردونن، و احیانا اگر نیازمنده به ما به تفاوتیه معادلش طلا دریافت کنن. ابتدا بانکهای عامل و بانکهای تجاری امریکا گفتن ما نداریم طلا بدیم. بعد رسید به فدرال رزرو، بانک مرکزی امریکا نکول کرد. رئیس جمهور وقت بیانیه داد و و رابطه دلار با طلا رو قطع کرد. گاه دلار رابطه با طلا ندارد، پس اون تعهد رو بهش وفادار نمانده بود. در طی این 20 چند ساله از 1944 به بعد تا تونسته بود دلار پمپاژ کرده بود، اسکناس چاپ کرده بود و پخش کرده بود و اون تعهد رو، این نشون میده امریکا چقدر به پیمانهای بین المللی خودش از اول متعهد بوده. گفت نه آقا، دیگه رابطه بین دلار و طلا نیست، مبادلات ما بر اساس دلار انجام میگیره، ما طلا نمیدیم، چون قدرت پاسخگویی نداشت. بله، خود طلا طلا پشتوانه بود. اون کشورها هم مطلع بودن، اون کشورها هم پولشون بر اساس طلا بود. اون مجمع بین المللی از جا به بعد درست کردن. همون 1944 دو نهاد بین المللی شکل گرفت. یکیش بانک جهانیه، ابتدا اسم گذاشتن بانک ترمیم و توسعه. ترمیم یعنی هم ترمیم خرابی ها و توسعه یعنی توسعه کشورهای عقب مانده. بعد تبدیل شد عنوانش به بانک جهانی، ورلد بانک. دقت فرمودید؟ یه نهاد دیگه صندوق بین المللی پول. حالا این صندوق بین المللی پول کارش مشورت دادن و نظارت کردن نسبت به پوله. بله میتونه قضاوت کنه، ولی هیچ اهرمی نداره که جلو به رشد نقدینگی کشورها رو بخواد بگیره. و این کشورها هستن که نقدینگی خودشون رو بر اساس نیاز خودشون و رفع نیازهای اقتصادی خودشون تعیین میکنن. دولت ها چنین رو این مراکز بین‌المللی چنین قدرتی ندارن که بخواهن جلو به دولت ها رو در قضیه پولشون بگیرن، ولی خب نظارت صورت میگیره، گزارش صورت میگیره. پس یک چنین دو تا نهادی متولد شد از کنفرانس برتن بوز. خب اینایی که عرض کردم چی میخوام بگم؟ این سیری رو که برای پول عرض کردم، ببینید یه دورانی پولی نبود، وسط معاملات تئاتری انجام میگرفت. یه دورانی پول کالایی شد، اون پول کالایی خود ارزش داشت، ولی به عنوان یه کالای واسطه مورد استفاده قرار میگرفت. و طبعا اگر بخوایم ارزش اون رو در نظر بگیریم، باید بگیم هر کالایی دو نوع ارزش دارد، یکی ارزش مصرفی، یکی ارزش مبادله‌ای، یا بگیم ارزش مبادله‌ای. ارزش مصرفی یا ارزش استعمالی، بعضی‌ها میگن ارزش استعمالی. ارزش مصرفی هر کالا اون مصرفی است که بر اون کالا مترتبه. ارزش مصرفی نان خوردن، ارزش مصرفی دوچرخه سوار شدن، ارزش مصرفی لباس پوشیدن، ارزش مصرفی خانه سکونت است. ولی همه اینها همراه با ارزش مصرفی که فایده اون کالا رو برای ما بیان میکنه، یه ارزش دیگه هم دارن، اون ارزش مبادله ایست. این ارزش کی ظهور میکند؟ اونجایی که میخواهد مبادله اتفاق بیفتد. همینه که دو تا کالا در تهاتر کنار هم قرار میگیرن، یعنی ارزش مبادله اینها برابره، مشترکن در ارزش مبادله این. و چون این برابری از نظر طرف این حاصل شده، تهاتر انجام میگیره. پول واسطه که پدید آمد یا کالای واسطه که پدید آمد همین نقش رو داره. اون حاوی ارزش مبادله ای بین این دو کالایی که داره مبادله میشه، منتها خودش هم یک ارزش مبادله ای دارد، ارزش مصرفی دارد. اما در هنگام مبادله هم مصرف آن مورد اغماز قرار میگیرد، هم ارزش مصرفی آن مورد چشم پوشی قرار میگیرد. یعنی وقتی که ما میخوایم چیزی رو به دیگری مبادله کنیم، ارزش مصرفی او مد نظر ما نیست. ما میخوایم مبادله کنیم، نمیخوایم مصرف کنیم. پس نه مصرفش مورد توجه، نه ارزش مصرفی. با با اغماز از ارزش مصرفی مبادله اتفاق میفته. پس ما با یک چیزی روبرو شده ایم، یه ارزش روبرو شده ایم که این ارزش فقط در مبادله خودش نشان میده. حالا این ارزش مبادله ای همراه با فلزات قیمتی طلا و نقره حضور داشت، این ارزش مبادله ای همراه با ارزم خدمت شما اسکناس بسیار بسیار کاهش پیدا کرد. ارزش مصرفی اسکناس چقدره؟ تقریبا نزدیک به هیچ. نمیگیم که اسکناس خود قیمت ندارن، اسکناس هزینه برداشته، هزینه شان نسبتا سنگینه، چون کاغذ مخصوصی میخواد، چاپ مخصوصی میخواد و کارخونه مخصوصی میخواد، محصول باید باشه، محدود باید باشه، پس یه قیمتی داره. اما قیمت اون نسبت به قیمت مبادله ای آن چقدره؟ هیچ، بسیار اندک. وقتی رسیدیم به پول اعتباری الکترونیکی دیگر هیچ ارزش مصرفی اینجا وجود ندارد، شد ارزش مبادله ای خالص. عرض بنده رو خوب عنایت فرمودید. یه خود بذارید من هنوز پیش برم شاید برای شما حل شد. نه واسطه کالایی که یعنی گندم که واسطه میشد، واسطه دو تا کالای دیگر بود.
مثلا
به جای این که مثلا کسی میخواست یه گوسفند داشت، میخواست 50 تا مرغ خریداری کنه، اونجا ممکن بود با هم تناسب داشته باشه، درسته؟ با هم مبادله کنه، میشد تهاجمی. یه آخر نه، کارا اینجوری نبود. ناچار میمادن گندم میدادن برای خرید مثلا گوسفند، دقت میکنید؟ طرف همون گندم رو میداد، همون گندم رو میداد برنج میخورید، همون گندم رو میداد. ما یه مقدمه گفتیم تا اینجا. قصدمونم اینه که انشاءالله با استفاده از کتاب و سنت و نظر فقهای بزرگوار در گذشته و حال برسیم به بحث هم در مورد پول حقیقی یعنی پول فلزی طلا و نقره یه بار مرور بکنیم، چون باید نسبت به این هم آشنایی دقیق تری پیدا کنیم، هم بعد برسیم به احکام پول اعتباری از نظر فقهی به اون هم خواهیم پرداخت و ابتدا تعریف های رو ذکر کنیم. یه تعریف لغوی در مورد پول مطرحه. من این رو استفاده کردم از کتاب دهخدا، لغتنامه دهخدا. گفته پول، زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک رایج و تبسعن نوتبانک، این اسکناس رو میگفتن در قدیم نوتبانک و اسکناس رو میگن. قدما به جای پول زر و سیم و درم و دینار و درهم و دینار گفتندی و گاه وجه و تنخواه و نقد و فلوس و مسکوک و آقچه و عین و نقدینه و فلس و پل. این هم باز از ده خداست. دینار از کلمه یونانی دناریوس گرفته شده که یک سکه قدیمی فرانسه به نام دینه که البته مکتوبش دینره، ولی خب فرانسوی اون آخری کلمه رو بندازن دیگه دینه. درهم یا درم از کلمه یونانی دراخما گرفته شده، معنای لفظی آن در یونان یه مشت پر یا یک چنگ پر گفته می شده. شکی نیست که دینار و درهم در زبان فارسی در زبان عربی از کلمات دخیله هستند، از سایر زبان وارد شدن و معرب از فارسی نیست. بله، اسکناس نوعی کاغذ بهادار که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می‌رود، پول کاغذ. اما تعریف فقهی پول، در تعریف فقهی پول ما نگاه میکنیم میبینیم فقهای بزرگوار تعریف اساسی ارائه نکردن در آثار خودشون، تعریف خاصی ارائه نکردن، غالبا با ذکر مصادیق از پول یاد کردن، گاهی تحت عنوان ذهب و فلزه، گاهی تحت عنوان دینار و درهم، گاهی تحت عنوان نقدین. مرحوم علامه هلی از پول به عنوان ثمن یاد کرده در قواعد فصل سوم نسبت به صرف و هو بیع الاثمان به مثلها. همینطور شدید در لمحه همین تعریف رو داره، بیع الاثمان به مثلها. علامه در مختصر هم همین رو داره و مرحوم سبزواری هم من نگاه کردم در کتاب کفایت الاحکام همین معنا رو داره. هر چیزی که بهای کالاها یا خدمات قرار گیرد، این ثمن شناخته میشه. پس بهای کالاها و خدمات ثمن است، این ثمن معادله بوده و اگر در معاملات یک طرف آن طلا یا نقره باشه و طرف دیگر آن غیر از طلا و نقره باشه، طلا و نقره ثمن است و طرف دیگر مبین. از شهید نقل شده که فرمونده طلا و نقره هر دو ثمن هم و رمین بیع الاثمان به مثل ها، گرچه در برابر عوضی قرار گیرن، اون عوض مبین میشه. پس اگر دیناری به حیوانی بفروشن، فروشنده که دینار را داده خیار حیوان دارن، خیار حیوان رو مشتری داره دیگه. ببینید اینجا جای بای و مشتری به دلیل اینکه پول توسط مشتری باید داده بشه عوض میشه. اینو مرحوم صاحب جواهر در جلد 32 بله جلد 32 صفحه 37 جلد 22 صفحه 37 اوراق مالی، این عبارت رو از آیه گوشون پرجنورد نقل میکنم، اوراق مالی یا اسکناس عبارت است از چیزی که مرجع معتبر یا قانونی مالیت و ارزشی را به آن به عنوان قدرت خرید اعتبار کنند و بدهند. خب اینم از تعریف فقهی، ما وارد ماهیتش نشدیم ها. بله صدای مبارک شنیده نمیشه. حالا فعلا ما داریم یک نقلی میکنیم از فقها در مورد تعریف فقهی پول و فعلا در همین حد به نظرم بسه. اگر دوستان تحقیقی کردن آوردن تکمیل کردن این اطلاعات ما رو سپاس گذاریم. اما پول در قرآن، بله آقای بزرگی مطلبشون در مجله رهنمون شماره 7، رهنمون رو چیز منتشر میکنه؟ مرسالی شهید مطهری. اما در قرآن، خب در قرآن هم پول ذکر شده، ببینیم به چه عنوانی. در قرآن گاهی پول تحت عنوان بضاعه آمده. من احتمال میدم اونجایی که تحت عنوان بضاعه آمده، این پول همان کالا بوده، نوعی کالا بوده که واسطه قرار میگرفته. در سوره یوسف چند جا این مسئله آمده، قال لفتیان هجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. حضرت یوسف به جوانان خودش، کارگزاران خودش گفت که اون جنسی که آورده بودن به عنوان عوض خرید گندم بذارید توی رحالشون، رحل خودشون، بارشون. و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیه، یعنی همون بضاعه برگشته. پس بضاعه یعنی همون پولی که در این معامله اونها تحویل داده بود. کارایی بوده، احتمالا اینه دیگه. و فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاج، یا وقتی پدرشون رو زیارت کردن و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم قالوا یا ابانا هذه بضاعتنا ردت الینا. پس ببینید چند بار کلمه بضاعت بدل پول به کار گرفته شده، ولی غالبا یا ذهب و فضه آمده یا دینار و درهم. مثلا آیه 34 سوره توبه و الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، این دقیقا ناظر به ذخیره کردن پول فلزی طلا و نقره است، کنز پول. بله بحث دراهم محدوده، این نشان میده که هر دو با هم جریان داشته. ببینید هم پول کالاییه، هر کدام یه دورانی رو ما مواجه میشیم میبینیم هم پول کالایی جریان داره هم پول فلزی درهم جریان داره. و البته بنابر نقلی که من اخیرا دیدم درهم حدود 4000 سال سابقه داره. خیلی نمیدونم چه اعتبار گذاشتن. و بله سوره آل عمران آیه 75 و من هم من انتعمن هو به دینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائما، واجه دینار آمده و شراب به ثمن بخس دراهم معدوده که درهم آمده. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه، ورق همان درهمه. وقتی که جوانان اصلا که اصحاب کهف، بله اصحاب بیدار شدن از اون خواب طولانی، فبعثوا احدکم به ورقکم هذه، ورق در لغت همان دیناره. خب اینم اجمالا یک مروری. بله اما پول در روایات، ما اینجا اشاره کردیم که در روایات بسیاری سخن از طلا و نقره به صورت مسکوک آمده و البته که درهم و دینار باشه و علاوه بر این گاهی به صورت ذهب و فضه. و ما مثلا ببینیم سخن از زکاته چیه؟ زکات و ذهب و فضه، یعنی سخن زکات از طلا و نقره است. من که طلا و نقره هم به عنوان پول مبنا بوده و مطرح بوده، ضمناً همزمان با طلا و نقره پول خرد هم بوده، بهش فلس میگفتن، پول سیاه، خریدهای خرد با اون انجام میگرفته. و زکات شامل حال طلا و نقره میشه ولی شامل حال اون پول سیاه نمیشه، فلس نمیشه. و روایت هم داریم که اگر کسی به اندازه نصاب نقره از اون پول سیاه برخوردار باشه مشمول زکات نیست. این یک نکته رو به من الهام میکنه، اون نکته اینه که مجموعه طلا و نقره خصوصیت داره در زکات. در بحث پول اعتباری به این زکات پول اعتباری به این مسئله برمیگرده. بله بله جنس مثل خالص بوده، مثل خالص، مثل الان پولای خرد خود ما نیکل، این پولای خرد ما نیکل از جنس نقره نیست. خب اشاره هم کردم قبلا به انواع پول که پول رو میشه چهار نوع طبقه بندی کرد: پول طلا و نقره، پول کاغذی جانشین که نماینده مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادر کننده پول، پول کاغذی با تعهد. پول طلا و نقره جانشین یعنی بدل واقعی طلا و نقره کاغذ میدادن، اسفناس میدادن در اون حواله ها باشه یا حتی اسفناس منتشره به جای طلا و نقره، یعنی نماینده بود، حاکی بود، نه اینکه خودش اصالت داشته باشه. حوالی احسن و پول کاغذی با تعهد این تفاوت میکنه، یعنی پولی که جریان داره پول کاغذیه اما تعهد پشتش وجود داره که اگر برگردوندم به بانک معادلش طلا یا نقره دریافت میکنن. و نهایتا پول کاغذی بدون تعهد، که این پول کاغذی بدون تعهد دیگه میشه همان پول اعتباری. اشاره هم کردیم، حالا شکستر خصوصا این چهار موضوع رو با هم مطرح میکنن. یکی از منابع ما آثار شهید صدر در زمینه بانکداری و در زمینه پولی، اونم منبع خوبی است. خب یه بحثی در مورد مالیت پول طلا و نقره است، یعنی از اینجا در واقع ما وارد بحث احکام پول طلا و نقره میشیم. گرچه این بحث برای شما شاید تازگی نداشته باشه ولی مرورش خوبه، کمک میکنه به اینکه در بحث پول اعتباری ما یه خود تفاوتها رو به خوبی بهتر بشناسیم. در این احکام پول طلا و نقره هم مالیت شما بحث میکنیم، هم مثلی و قیمی بودنش رو بحث میکنیم، هم خرید و فروش طلا و نقره رو بحث میکنیم، هم زکات پول طلا و نقره رو و شرایط وجود مثلا وجود زکات رو، هم قرض پول طلا و نقره، هم کنز پول طلا و نقره. این احکام در این بخش ذکر میشه و بعد وارد بحث پول اعتباری میشه. اما در مورد عنوان اول که این پول طلا و نقره مالیتش چجوری است، مالیت دارد ندارد، گفتیم مالیت هر چیزی به اینه که اولا یک نیازی از نیازهای انسان رو پاسخگو باشه، نیازهای و غلای بشر رو تامین کنه، منفعت و غلایی داشته باشه. حالا بیان فقها منفعت محلله مقصوده، بیان مرحوم شیخ. دوم اینه که خیلی وفور نداشته باشه که قابلیت دسترسی رایگان رو داشته باشه. مثلا هوا بسیار ارزشمنده، بسیار فایده داره، ولی وفورش هم موجب شده که انسان رایگان دسترسی داره. همین هوا رو وقتی که میکنن تو کپسول اکسیژن، البته خالص، اون میبینید چقدر قیمت پیدا میکنه. علاوه بر این شارع مقدس مالیت یا آثار مالیت رو بر اون بار کرده باشه و ثابت نکرده باشه، از مالیت اثبات مالیت نکرده باشه. همینی که شارع اثبات مالیت نکرده اون ماله. خوی در مقابل این بیان از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمایند شارع مالیت آن را اثبات نکرده باشد، ممکن در میان عرف و غلا مالیت داشته باشه، مثل خمر و خنزیر. خب خمر و خنزیر در عرف و غلا مالیت داره ولی شارع مالیت اون رو اثبات کرده و ترتیب اصل مالیت برش نداده. کسی اگر اتلاف کنه ضامن نیست. پس این سه تا شرط برای مالیت یک مالی. و ما میبینیم از نظر فقهی پولهای طلا و نقره، حالا چه به صورت کالایی بودند چه به صورت فلز مسکوک، اینها مالند. چرا؟ چون هم مردم طالب طلا و نقره هستند و این چیزی که قواله بشر در همه جهان و در همه ادوار طالبش بودند و متقاضیش بودند معلومه. و علاوه بر این از ندرت نسبی برخوردار است. عرض کردم اگر کسی طلا و نقره رو بخواد استخراج بکنه بسیار پر هزینه است. خیلی اوقات ما معدن طلا داریم با صرفه نیست استخراجش، معدن نقره داریم با صرفه نیست استخراجش، بله، یعنی مثلا اون مقدار خالص طلا یا نقره درون آن اندک است. اگر بخواهند پالایش کنن تا به اون دست پیدا بکنن، خرجش بیشتر از دخلش، پس این اتفاق نمیفته. بنابراین و شارع مقدس هم اثبات مالیات نسبت به اینها نکرد. خب این یک نکته. بله بله حتما دو جوره. چرا این دور میگیم؟ خب بیان حضرت امام منطقی داره. اون منطق اینه که مالیت امری عرفی و عقلایی است. این عقلا هستند، این عرف هست که چیزی را براش اعتبار مالیت میکنند. ولی اگر شارع آن را از مالیت اثبات نکرد، یعنی امضاء امر عقلا به سیره عقلا، پس مبنا سیره عقلا است. سیره عقلا برای درهم و دینار، برای طلا و نقره اعتبار مالیت میکنند و شارع هم اثبات مالیت نکرده است. خوب شد این سال رو بند میاییم. اینه که درهم و دینار، طلا و نقره مال مصری هم یا مال دینی هم؟ در تعریف مال مصری اختلاف نظر بزرگی هست بین فقها. من مکاسب شیخ رضوان الله تعالی علیه رو درس میدادم، به این بحث مصری و قیمی که رسیدم دیدم عجب قوقاییه در فهم مصری و قیمی. ایشون میگه هر جا که اجماع باشد برای مصری بودن، مثلی بودن یک مال، اون مال را ما مثلی می‌دونیم و مثلی آن است که در اوصاف مشابه هم باشند و از نظر افهم که تقسیم هم اگر تقسیم کنیم نیمی از آن، نیمی از قیمت آن را داشته باشند، نیمی از اون مال نیمی از قیمت آن مال رو هم داشته باشن. خب این مثالش رو معمولا به حبوبات میزنن. میگن اگر شما یه گونی برنج داشته باشید که 10 کیلو باشه، به دو نیمش کنید، 2 تا 5 کیلو برنج قیمت 10 کیلو برنج رو داره. اوصاف هم میباید با هم مشابه یا تعبیر به متقارب داره، متقارب هم باشن. پس اوصاف هم باید مشابه هم باشن یا متقارب هم باشن. این دو تا نکته رو ایشون در بیان مصری ذکر میکنه. ولی خیلی به تفصیل بحث میفرماید که آقا مال مصری برای اینکه برسیم به نقطه اینکه هر آنچه اجماع فقها بر آن است که مصری است، مصری است، و هر آنچه اجماع بر آن نیست که مصری است، یعنی چقدر مناقشه میکنه. مثلا صحبت از همین حبوباته میفرماید خب آیا نوع آنها مراده یا صنف آنها مراده؟ اگر بگیم نوع آنها مراده، خب صنف آنها متفاوته از نظر قیمتی، اصناف متفاوته، پس نمیشه نوع رو مبنا قرار داد. بگیم برنج، خب برنج دارای اصناف متعددی است، این اصناف متعدد قیمت متعدد هم دارن، پس نمیشه گفت صرف تقارب در صفات. حتی شیخ رضوان الله تعالی علیه قید میکنه که میباید از نظر مالیت مماثلت داشته باشن، مثل هم باشن از نظر ارزش و مالیت. خب اینجا دیگه کار رو دشوارتر میکنه. بنابراین پیدا کردن مثلی که مورد اجماع باشد امری بسیار اندک و نادره، و هر آنچه مثلی نباشد قیمی مبنا پیدا میکنه، یعنی معنا پیدا میکنه. پس بحث ایشون این. اما در خصوص درهم و دینار تقریبا میشه گفت وفاق فقهی وجود داره بین فقها که درهم یک کالای مثلی است و دینار یک مال مثلی است. خب این که درهم مال مثلی است طبعا با همه اخذ همه قیود، یعنی درهمی باشد که که این درهم مثلا اگر در همه مشرقی بوده، در همه بغلی بوده، در همه اصلا نیشابوری بوده، در همه دمشقی بوده، یعنی که این اوصافی که ذکر میشه یعنی با همه اون خصوصیات. پس درهم با همان وزنی که اون وزن رو مشابه اون هم داشته باشد و در این وزن مناقشه نشود، با همان عیاری که اون عیار متعارف شناخته شده است، پذیرفته شده است در بین زرگران و اهل فن، پس با اون خصوصیات درهم میشه مثلی. اگر ما با درهمی رو برو شدیم که این درهم خلیطی دارد از غیر نقره و مقدار خلیط، مقدار آلیاژی که خواب مخلوطش شده بیش از امر متعارفه، ببینید اینجا میگه خالصش رو مبنا قرار بدیم، پس اون رو مثلی تلقی نمی کنم. دینار هم همینطور، دینار آنگاه مثلیست که از نظر وزن مشابه باشه و اصلا اصل در درهم و دینار تساوی در وزنه و ثانیاً از نظر عیار نباید از نظر عیار متفاوت باشن. اگر یک دیناری است، حالا مثلا مثلا سکه ها رو، مسکوکات رو میگیم سکه بهار آزادی، این سکه بهار آزادی دو مثقال وزنش، این سکه دو مثقالی طبعا چون ضربش داره به صورت رسمی صورت میگیره دقت دارد که کم و زیاد نشود و چی عیارش هم 24. اگر عیار 24 و سکه دو مثقالی است برای کالای مثلی است، اما اگر عیار تغییر کرد، کاهش پیدا کرد، عیار 18 شد، عیار 17 شد، اینجا دیگه نمیشه گفت مثلی است. بله نسبت به مسکوکاتی که احیانا همان عیار 17 یا 18 رو داره مثلی است، اما نسبت به عیار 24 که دیگه مثلی نیست. پس دقیقاً میباید این دو نکته در اشرایت بشه، یکی وزن، یکی عیار. اگر مشابهت در اینها هست کالای مثلی است، اگر نه اصل بر توزین است، اون هم توزین در آوردن وزن خالص که با عیار سنجی صورت میگیره. در بله 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 ببینید در حبوبات هم همینطور فرمان شما درسته. مثلا میگیم لوبیا، میگیم باقلا، میگیم نخود، میگیم عدس، طبعا باید تقارب در صفات شیخ روش تأکید کرد باید باشه. اگر تقارب در صفات اینجا مثلی است، طبعا میباید حتی در رابطه به صرف جنس نگاه کرد نه به نوع کافی نیست در تشخیص مثلی، میباید صرف رو نگاه کرد. مثلا میگیم نخود تبریزی، این نخود تبریزی شهره ایست مشخصه که چیه، خصوصیاتش چیه، میگیم نخود تبریزی با نخود تبریزی مثلی است. برند صدری دمسیا با برند صدری دمسیا مشابه است، اگر نه یعنی مثلی است. اگر نه برند صدری رو شما مقایسه کنید با عامل سه، خیلی تفاوت قیمت داره، خیلی تفاوت مطلوبیت داره، اونجا مثلی تلقی نمیشه. البته این بحث در مثلی قیمی غیر از در موضوع مبادلات ها مبادلات تعادلیه غفلت نشید. وقتی در مبادلات تعادلی دنبال میکنیم میگیم فقها و روایات ما میگوید جو و گندم یکیست، جنسون واحد، بنابراین اگر خواستیم مبادله بکنیم باید مثلا به مثل مبادله بشه، وزنا به وزن، اونجا نمیتونه کم و زیاد بشه. حتی میگه اگر اجود باشد شما نمیتوانید این مبادله رو غیر از مثلا به مثل وزنا به وزن انجام بدید. چرا؟ چون اونجا بحث ربای معاوضی است، و اگر میخواهید که بزنن به بزن نباشه، چرا که چنین انگیزهی برای اغلا وجود ندارد، مثلا گندم رو با جو مبادله بکنن، خب اینجا میباید معاوضه این واسطه صورت بگیرد، اون رو به قیمتی خریداری کنید، اون رو به قیمتی دیگری بفروشید. این مسئله در بین زرگرها بسیار جا افتاده و رواج داره. نمیدونم ملاحظه فرمودید برخوردید یا نه. اگر به زرگری مراجعه کنید، خانم در برده میگه علنگوهای منو بگیر، معادلش به من طلا بده، میگه این علنگوهای شما رو هم میکشم، قیمت شما محاسبه میکنم، به شما اعلام میکنم، بعد اقدام میکنم به انتخاب شما، وزن اون و قیمت اون. یعنی دو تا معامله جداگانه انجام میده تا اینکه دوچار به اصطلاح ربای معاوضی نشود. پس اگر در معاوضات باشه مسئله متفاوت میشه. حتی میبینید روایات ما مثلا میگه که گندم و آرد مثلم به مثل، وزنم به وزن. پس اینطور نیست که در مثل گندم و سویق آرد متفاوت بتواند مبادله بکنه، متفاضل مبادله بکنه، نه مثلم به مثل، وزنم به وزن. بله ضربش ضرب خصوصیتی نداره. اون چی که خصوصیت دارد دقیقا وزن است و عیار. بله تفاوت داره. برای همین ما عرض میکنیم اصناف حبوبات مثل این که هزینه برده درسته، ما هم داریم میگیم مسکوک و مسکوک، نه اینکه مسکوک و غیر مسکوک. البته مسکوک و غیر مسکوک هم بخواهی مبادله کنید شرعا همینه. شما طلای شکسته، طلای کهنه با طلای نو رو بخواهید مبادله کنید، مبادله تهاتری بکنید، شرعا مثل به مثل وزن به وزن نمیتونید یکی قطع کنید. اون بدیه تصریح روایات ماست و تصریح فتاوای فقها ماست. منطقش برای ما خصوصا روشن نیست. خدا رحمت کنه شهید و تحریزان الله تعالی علیه رو. ایشون میفرماید در تبیین مسئله ربای محافظی میگوید یک خط در واقع میشه گفت که مقدم برای ربای ورزی است. میگه از این خط مقدم ربای ورزی جلوتر نرو. اونی که حرام اصیل است و اصلی است ربای ورزی است. این ربای ورزی رو میخواد بگه شما انجام ندید، میگه ربای معاوضی هم انجام ندید. چرا که ربای معاوضی عرض کردم حالا در جنگ ما یه خطوط دفاعی مقابل دشمن رو داشتیم، یه خطوط پشتیبان. میگه این خطوط پشتیبانه، از این خطوط پشتیبان عبور نکنید. و ربای معاوضی جایگاهش این خط ها به اصطلاح حائلیست، به اصطلاح خط مقدمیست که مؤخری است که جلو به خط مقدم قرار گرفته. خط مقدم ربای مرزی، خط مؤخر آن ربای معاوضی. حکمتش رو این بیان کرده، ولی خب در روایات هم چیزی به نام حکمت حرمت ربای معاوضی ذکر نشده و راه خروج هم ذکر کردم دیگه. هم روایات داره هم فتاوا داره. میگه شما میتونید از ربای معاوضی فرار کنید با این که دو تا معاوضه جداگانه با هم انجام بدید. اگر دو تا یا راههای دیگری که ذکر شده، اونی که فرارش مشروعه این ربای معاوضی است. از ربای قرضی چیزی که فرارش مشروع باشه روایات ذکر شده، ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نهایت نظرشون رو جمع بندیشون این بود که این ربای قابل اغماضی نیست. با اون بیانی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن داره برای اینکه این رو جنگ اعلان جنگ با خدا و رسول داره، نه این توجیهات که توجیهات مجروطه نیست و توجیهاتی که هست اتفاقا بیشتر این توجیهات مال ربای معاوضیه، یعنی فرار از ربای محرم به طور عمده در روایات باب ربای معاوضیه. خیلی خوب، اینجا راحت تنی نشن اینی که به جایی یک معامله آدم دوست معامله انجام بده خلاص کنه. بله،
اینجا که تعبد از شعار گفته که
بله تعبد
در
غروبات
و اینها مثلا گندم
و گندم رسیده، بله اونم تعبده.
شما ببینید کشت این زمین با زمین قبل ازش
بله تعبده، روشن حرفا شما کاملا روشن تعبده، یعنی معلومه که در ربای معاوضی تعبد وجود داره نسبت به معاوضه گندم با جو، یا حتی از کنم که مشتقاتی از گندم و مشتقاتی از جو. بله بچه تعبدی داره بسیار. بله ما میدونیم دیگه صحبت رو تمامش کنیم. خب پس ما بحثی که امروز ارائه کردیم یکی مقدمه ذکر کردیم برای ورود به بحث پول، یه اشاره کردیم به تعریف فقهی پول، یه اشاره کردیم به تعریف لغوی پول و وارد بحث پول در قرآن شدیم، یه اشاره به اون، اشاره به پول در روایات که خیلی خلاصه ازش گذاشتیم و انواع پول رو اشاره کردیم و اینکه احکام فقهی پول طلا و نقره رو ورود کردیم و در بحث مثلی و قیمی دیگه بحث ما متوقف میشه و پایان میپذیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.